اللهم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وجه سوم ظاهرن وجه سوم بیان بله شما بله هم وجه سوم از وجوه مذکور در تقریب مقدمات حکمت در بحث گذشته تنقیح شد، ولیکن این وجه از جهاتی مورد نقد است. اولا وجوب امری مرتب از یک حقیقت وجودی و یک امر عدمی نیست، بلکه وجوب امری بسیط به معنای الزام به فعل است. هرچند لازم این معنا منع از ترک و عدم ترخیص در ترک می باشد، پس در حقیقت این که شما این وجه رو مطرح کردید، این وجه مبتنی بر ترکیبه، این ترکیب وجوب از امر وجودی و امر عدمی، ولی واقعیت اینه که وجوب یک امر بسیط است، کما این که اکثر اصولیون هم این رو قبول دارن و مرکب از طلب به علاوه عدم منع عدم ترخیص چی؟ نیست. خب بله، حالا بله مرکب میدونستن، مشکل نه، اما در این حال علت تحقیق الزام به فعل است، لزام مشکل داره. ثانیاً بله بله، و ثانیاً بر فرض بپذیریم ترکیب وجوب را، کسانی که وجوب را مرکب می دانن، مرکب از طلب فعل و منع از ترک می دانند، نه مرکب از طلب فعل و عدم ترخیص. طلب فعل و عدم ترخیص و منع از ترک یک قید وجودی است، مثل ترخیص در ترک که یک قید وجودی می باشد، و اگر بنا شود که افاده هر قید وجودی نیاز به قرینه خاص داشته باشد، افاده هر یک از وجوب و استحباب نیاز به قرینه دارد، نه فقط افاده استحباب. و ثالثاً لو سلم که مرکب از طلب فعل و عدم ترخیص در ترک باشد، عدم ترخیص عدم مضاف است، و دارای حظی از وجود می باشد. و افاده اون مثل افاده ترخیص در ترک، نیاز به معونه زائد غیر از صیغه امر دارد. فعلا هذا این وجه سوم هم در تبیین اطلاق ظهوری به اتکاء مقدمات حکمت قابل قبول نیست. وجه چهارم که شهید صدر افاده داده است و آن را میپذیرد این است که ایشون میفرمایند صیغه امر همون طوری که در مقام بیان مفاد این صیغه روشن شد که به دلالت تصوری دلالت بر ارسال و دفع به معنای حرفی دارند، و از طرفی ارسال شخص به سمت فعل و عمل مساوق با آن است که تمام ابواب ترک اون عمل به روی اون شخص بسته بشود، در خصوص دلالت تصدیقی آن هم بحث می شود که آیا به حسب دلالت تصدیقی مراد مستعمل از این صیغه در حین استدلال همون مدلول تصوری است که سد تمام ابواب ترک فعل را به همراه داشت، ابواب عدم فعل را به همراه داشت یا نه؟ اصل تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اقتضا دارد که مدلول تصدیقی نیز ارسال به سمت فعل را به همان نحوی دارا باشد که مدلول تصوری اقتضای آن را داشت، یعنی ارسال به همراه سد تمام ابواب عدم فعل، و این همون معنای وجوب است. لذا اطلاق کلام مولا به زمیمه اصل تطابق مدلول تصوری و تصدیقی، مدلول تصوری و تصدیقی مقتضی طلب وجوبی است. خب دقت بفرمایید، در حقیقت مرحوم شهید صدر چند تا ادعا دارن. ادعای اولشون این است که ما در گذشته عرض کردیم که مفاد صیغه امر و مدلول تصوری صیغه امر ارسال و دفع است، البته به معنای حرفی، همون نسبت ارسالیه‌ای که در اونجا توضیحشو داد. ارسال آقای مکلف به سمت عمل، دفع آقای مکلف به سمت عمل، این مدلول تصوری صیغه امر و هیئت امر. اما کدوم ارسال؟ اون ارسالی که نتیجه اش سد ابواب عدم ترک این، عدم این فعل و ترک این فعل است، یعنی ارسالی که تمام ابواب ترک فعل رو در جلو آقای مکلف چیکار میکنه؟ میبندد. پس مدلول تصوری شد ارسال و دفعی که اقتضا دارد سد تمام ابواب ترک فعل را. این همون وجوبه دیگه، یعنی ارسال وجوبی. میماند این مطلب که خب حالا مولا فرموده اضرب، درست مدلول تصورش اونه، موضوع اله چی؟ اونه، ولی ما فارق از موضوع اله میخواییم مدلول ظاهری این رو بررسی کنیم، میخواییم ببینیم چه چیز رو آقای مولای مستعمل اراده کرده از این. میفرماید در اینجا امر دائر است بین این که یا بگیم این معنای مستعمل و فیه ظاهری، این معنای مراد از این لفظ همون معنای موضوع له هست یا غیرشون هست. در اینجا یه اصلی داریم به نام اصل تطابق مدلول تصوری و مدلول مطابقی، یعنی هر چرا که لفظ دلالت بر اون کند مولا هم در مقام افاده و ارائه همون رو اراده کند، اگر خلاف اون رو بخواد اراده کند باید چین قرینه ای بیاورد. این اصل تطابق به ما این رو میفهماند که پس معنای مراد از این لفظ، معنایی که از این لفظ قابل استفاده هست، معنایی که میشود این لفظ را بر اون حمل کرد صرف نظر از معنای موضوع لهی، عبارت است از ارسالی که به همراهش سد تمام ابواب ترک فعل را به همراه داشته باشد. ارسالی که سد تمام ابواب ترک رو به همراه داشته باشه کدوم ارسال است؟ همون وجوب، همون طلب لزومی، همون ارسال وجوبی. پس در حقیقت از این طریق که البته ایشون خودشان هم میفرماید که ما این ظهوری رو که درست کردیم با استفاده از اصل تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی، و میفرماید این راه جدیدی است و این توجیه جدیدی است و راهکار جدیدی برای توجیه مقدمات حکمت. با کدوم؟ با دیدگاه اول وضع؟ وضع او؟ نه، ایشون میگه ما با وضع کار نداریم اصلا، ما صرف نظر از وضع، ما اصلا کاری به وضع این لفظ و موضوع لهش نداریم، فقط ما چرا اون وضع و موضوع له میتواند منشأی باشد برای تطابق. بله اون میگه خود لفظ دلالت وضعی داره. بله نه 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 او دلالت وضعی بود، میگه آقا این لفظ اضرب وضع شده برای دلالت بر طلب وجوبی، از خودش دلالت میکنه به دلالت وضعیش، اما در اینجا ایشون نمیگه به دلالت وضعی، میگه ما اصلا کار به دلالت وضعی چی؟ نداریم. ما میخوام بگیم این لفظی رو که استعمال کرده یه ظهوری دارن، ظهورش عبارت است از ارسال وجوبی. میگه از کجا این ارسال وجوبی رو استفاده میکنید؟ میگه به زمینه تطابق معنای موضوع له و مدلول تصوری با مدلول تصدیقی. درست شد؟ خب بله بله بله، با اون بیاناتی که ما به صورت مقدماتی رو مطرح کردیم، بله نه اصلا کلا حالا اون مبناش که اصلا ارساله، ولی ما ارسال رو قبول نداریم، ولی عرض میکنیم مضافا بر این که با اون مقدماتی که ما بیان کردیم، تفکیک کردیم آثار رو از دوائی، دوائی رو از آثار، که اینا همه جدای ازم شد، تقریبا جواب اینها و نقد اینها رو میتونید به دست بیارید. خب حالا بله، خب اونم که نقد کردیم به حسب در واقع همون مقدماتی بود که عرض کردیم. خب و فیه اشکال این بیان این است که در گذشته عرض کردیم که دفع و ارسال از آثار استعمال صيغه امر در طلب به صورت احیانی است، نه این که مدلول صيغه امر به نحو معنای حرفی باشد. این اشکال شد، اشکال مبنایی به نحو معنای حرفی باشد که این تو شما گفتید. پس این اشکال اول در حقیقت مبنایی، و بر فرض بپذیریم که ارسال و دفع مدلول تصوری صيغه امر است، لکن این را که ارسال و دفع علل اطلاق مساوق با سد تمام ابواب عدم فعل باشد قبول نداریم، بلکه به نظر تحقیقی ارسال و دفع قدر جامعی میان طلب لزومی و طلب غیر لزومی است، یا ارسال لزومی و ارسال غیر لزومی، به جای طلبمون ارسال رو بذارید که چی نبود، و در هر دو میتواند اراده شود. فقط در خصوص ارسال لزومی میتوان مدعی شد که مساوق است با سد تمام ابواب عدم و ترک، در نتیجه مدلول تصوری برای صيغه امر مطلق ارسال و دفع را اقتضا دارد، نه ارسال و دفع مساوق با سد ابواب عدم فعل. و اصالت تطابق میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اقتضا دارد ارسال به سمت فعل را به نحو مطلق، و اما اراده حسی خاص که مساوق با ارسال و دفع به نحویست که تمام ابواب عدم فعل را مسدود می کند، یعنی وجوب، این نیاز به قرینه و یا تفهم از طریق دیگری دارد. فیتحصل این که هیچ کدام از این چهار وجهی که محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم شهید صدر ارائه فرمودن از نظر قاصر ما قابل قبول نیست. بله مرحوم شهید صدر چی؟ درست درست بذارن یکی دیگه هست، حالا اون چطور بود مورد توجه ما خیلی نگرفته. آره یکی دیگه بودم، مهمش اینه، مهم همین دوتاست که الان زنگ. بله اون رو بله اون قبول عرض کردیم قبول نمی کنه، ولی این تقریر آخر رو سعی میکنه. بله
بله. معلومه
اینا رو ایشون در ماده امر میاره. بله. در انتهای ماده امر. نه در بحث صیغه، در بحث صیغه بحث خاصی نمیکنه، تأیید میکنه تقریبا اون رو. بله.
بعد میگه نه از شایسته دارم خودش همه تقریبات رد کرده.
بله.
با اینکه ایشون تو بحث سیه ماهی نوشته ایشون میگه وقت تقدم فی بحث المادته انهو یوجد تقریب استفاده به وجود من سیغت الام به اطلاق و مقدمات اطلاق مقدمات الکمن جارن فی تمام موارد استعمالاتان با حیث یون کنون استقناع و اساسهی اندم بر وز دل وجود به خلاف مادته.
درست. ها اینجاست. بله درست.
میگه به خلاف مادت
الامر. تقنا علی اساسی عند اولات للوجه. اینو از کجا از بحوث آوردین؟
آخر سیغه امر بحوث دست سیغه امر بحوث دلیل عقل و وضع
بله.
مقدمات حکمت رو بحث کنه. آخر آخر میگه خلاصه این که ما میتونیم با هم تقریبی در بحث ماده گفتیم
برای صیغه بیارم حالا. بله بله حالا با همین طبیعی نگاه. حالا من اخیرا یادم یعنی مراجعه نکردم دیگه به بیان ایشون. خب این هم که از این وجوه که دیگه نقدشم روشن شد و حضرات حالا صبر کنین. بله حالا صبر کنید. بله هنوز که نرسیدی من الان اگه بگیم نظرمون چیه که اون وقت شما دیگه
همه
خب حالا صبر کنید. حالا صبر کنید آقا صبر کنید. شاید هیچ کدوم اینا نشد به هر حال. بله. خب این در حقیقت مبنای چندم شد آقا؟ مبنای اول شد دیگه. در دیدگاه دوم شد مبنای اول. یعنی مقدمات حکمت. اما مبنای دوم در همین دیدگاه دوم مبنای دوم انصراف است که از بیانات محقق بزرگوار آقای عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین استفاده می شود. از ظاهر کلام این بزرگوار استفاده می شود که ایشون منشأ ظهور صیغه امر در طلب وجوبی را انصراف صیغه امر، طلب وجوبی را انصراف صیغه امر در حین استعمال به طلب و بعثی میداند که ناشی از اراده حتمیه و عقیده باشد. یعنی در حقیقت میفرماید وقتی مولا صیغه امر را استعمال میکند این انصراف دارد، افراد مختلفی داره، اما منصرف است به طلب و بعثی که ناشی از اراده حتمیه، منصرف است به طلب و بعثی که ناشی از اراده تأکیدیه. اراده حتمیه و عقیده پشوانه کدوم طلبه؟ طلب لزومی است دیگه. این طلب لزومی و وجوبی است که پشوانش اراده حتمیه و عقیده میباشه. اینطور ادعا میکنن در بیانشون. حالا در فرمایشات آیه اصفهانی هم یک اشاره به این بیان شده، یعنی منظورمون آیه آشامسین اصفهانی، آشامسین صاحب نهایت الدرایه، نه صاحب کجا؟ نه صاحب الفصول، الفصول الغربیه دیگه. بله درست آقا؟ بله، دو تا آیه آشامسین و هر دو هم واقعا شیخ محمد حسین هم واقعا کار کردن. البته خب حالا صاحب فصول در فضای خودش، مرحوم کمپانی هم در فضای خودش، خدا رحمت کنه همش، برکت در صبح حساب به نام همین هاست آقا، به اسم همین هاست. من خیلی شاید حتی ناراحت میشم گاه اوقات که در بحثی در جایی نظریه مطرح میشه اسم اون طرف برده نمیشه. کرارن حتی در کتب ما دیدیم انظاری انتخاب شده، انظاری مطرح شده، حتی به عنوان رأی و نظر طرف در اونجا مطرح، اما این رأی و نظر سابقه داره، دیگران گفتن. ما نمیخوایم بگیم آقا اون طرف تعمد داشته، اما چقدر زیبا بود نام اون کسانی که مبدع این نظر بودن برده میشد، چون این افراد رو به ذوق در میاره دیگه، به شوق در میاره که بتونه اینها رو نقد و بررسیشون رو ببینه. مدرسه نقد و نقود بوده. شما ببینید چقدر جالب مرحوم آقا ضیاء، خب این حرفایی که میزنه یا زده شد یا تحلیل شد، اینا حرفایی همطور بی خود نیست، اینا روی فکر پیش میره، ولو قابل نقده، در هر زمان حجت برای ما اونیست که ما بهش برسیم، برای ما حجته، ولیکن با تأمل و با دقت تمام و با یه پشمانه جدی پیش رفتن و این اظهار نظرها رو کردن، خب میشه مندگار و مطرح. شاید مثلا در خیلی از درسام در گذشته هم ما مشاهده میکردیم بعضی از آرا مطرح میشد و اسم برده نمیشد. البته بعضی میگن آقا مثلا ها در بعضی از بیانات چرا بعض الاعازم فرمودن اسم آقا رو نیاوردن. این نظر داره طرف به این که این اعازم از اعازم بودن شخص را چکار کنه؟ ابراز کنه از باب احترامه، میخواد احترام بذاره، اینطور نیست که نمیخواد اسمش برده بشه. این کرارن ما در بحثایی که خدمت خوب درسایی که خدمت حضرات اساتید خودمون داشتیم، به خصوص مثلا حضرت های وحید، خیلی کمتر اسم میاره، خیلی کم، اما خب با عنوان جالب یاد میکنه از این بزرگان، یعنی با یک احترام ویژه‌ای. الا اینکه یه موردی باشه که خب حالا به نظرش چیز نشه، میگه آقا این چاپی ها خیلی به امام ملاک نیست. بله خب این فرمایش مرحوم محمد تقی و فیه اشکالی که در این بیان به نظر قاصر میرسد این است که انصراف دو قسم است. یک، انصراف بدوی. و اون انصرافی است که پس از مقداری تأمل زائل می شود و از بین می رود. منشأ این نوع از انصراف یا غلبه وجودی است و یا اکملیت منصرف و الیه. این نوع از انصراف بر فرض وجود نه ظهور ساز است و نه مانع ظهوری میتواند بشود، چون فهم منصرف و الیه مسبب از خود لفظ و مستند به خود لفظ نیست تا دلیل حجیت ظهور شامل اون بشود. اینو میگنش انصراف بدوی. پس خوب تأمل داشته باشید، همه انصراف ها حجت نیستن. انصرافی حجیت دارد که مستند به خود لفظ باشه، تا ما بتونیم ظهور برای لفظ درست کنیم و دلیل حجیت ظهور شاملش بشود. انصرافی که منشأش غلبه وجودی باشد ربطی به خود لفظ ندارد، به وجود مرتبطه، خارج از لفظه. غلبه‌ای که بله، انصرافی که منشأش اکملیت باشه، بر فرض بپذیریم که اکملیت اصلا منشأ انصراف میشود، چون در خود سقراط هم حرف داریم اینها، ولی بر فرض باشه، اما اینها یک سری انصرافایی است که دارای یک سری منشأ ها و پشوانه هایی هستند که غیر مربوط به خود لفظ هستند، لذا این انصراف ها اصلا حجت نیستن. دو، انصراف مستقر است و اون انصرافی است که بر اثر حصول انس شدید و علقه پایدار میان لفظ و منصرف و الیه تحقق یافته و پایدار است و با اندکی تأمل زائل نمی شود. منشأ حصول این انس شدید میان لفظ و معنای منصرف و الیه یا غلبه و کثرت استعمال اون لفظ در معنای منصرف و الیه است و یا علاقه و مناسبت شدیدی است که میان معنای حقیقی موضوع له لفظ و اون معنای منصرف الیه برقرار و موجود می باشد. این نوع از انصراف ظهور ساز است، چون مستند به خود لفظ می باشد و قابل اعتنا و مورد توجه و حجت خواهد. خب پس ببینید، انصرافی که منشأش کثرت استعمال باشه. یعنی به قدر این لفظ در این خصوص این معنا و این فرد استعمال شده که وقتی لفظ می آید ذهن می رود به سمت اون معنا، یعنی اینقدر دیگه علقه شدید شده. یا نه، منشأش اینه که اون معنا معنای غیر موضوعه، ولی بین معنای غیر موضوعه و موضوعه یک شدت مناسبتی در بین اینها وجود داره نسبت به سایر معانی دیگر، که البته بین اونها و بین معنای موضوعه هم مناسبتی وجود داره، اما کمال مناسبت، شدت مناسبت بین این معنای منصرف و الی و معنای موضوعه که وقتی این لفظ استعمال میشه در مقام استعمال انصراف به اون معنا پیدا میکنه. خب این انصراف میشه انصراف مستقر. حالا این اصطلاح رو شاید کمتر در جایی هم ذکر کرده باشن، ما اسمشو میذاریم مستقر. حالا من به ذهنم نمیاد، جایی دیدم یا به ذهنم آمده یا همینطوری به ذهنم آمده که اصطلاح یعنی انصراف مستقر چیز کرده. بله، حالا الان ولی در این حال اسم خوبیه، اسم بسیار خوبیه، یعنی برای انصراف که انصراف ما بدوی داریم و انصراف چی؟ مستقر و پایدار داریم. بین اینها باید تفکیک کرد. حالا انشالله بررسی میکنیم منعنفی چطوریه. این انصرافی که از بیان مرحوم صاحب هدایت المسترشدین استفاده میشه، اگر انصراف اول باشه که به درد ما نمیخوره، اگر انصراف دوم باشه اثباتشو ببینیم میشود کرد یا نه. یعنی آیا کثرت استعمال صیغه امر در طلب وجوبی در این حد هست و بوده در شرع که ما بگیم این انس شدید را بین لفظ و معنا برقرار میکند یا نه؟ انشاءالله.